بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله کبر را شما و ما همه معمولا آشنایی داریم و تا حدودی مسائلی به گوش ما خورده از اونچه که در متون اسلامی وارد شده، الا اینکه من روی هم حسابم میخواستم این موضوع را عنوان نکنم، مسئله کبر و تکبر را، و به لحاظ اینکه معمولا تا حدودی چیزهای شنیده ایم و میدانیم خیلی صفت مهلک است و در سلوک انسان را به خطر می اندازد، به این لحاظ میخواستم بحث نکنیم در این موضوع و موضوعات دیگر را که لازم تر است عنوان میکنیم. خب اولا اینطور نیست که برای من و شما مسئله کبر و تکبر یعنی زمینش را زیاد نداشته باشیم، زمینه خارج از وجود خودمون را. اولا خب ما هم ممکن است گرفتار بشویم و ثانیا دانستن این برای دوستان لازم است که اگر احیانا موفق بر سلوک بودن اهمیت این موضوع را بدانند و هر وقت هم خواستن درباره افراد و دیگران مطالعه دقتی بررسی داشته باشند هوشیار باشند. روی همین حساب من این موضوع را عنوان کردم، مسئله کبر تکبر. کبر یا تکبر از مهلکات هست، می شود گفت این را در زمره در همون قسمت مهلکات عنوان کردن علما اخلاق، اما به یک نظر اصل همه مهلکات همین مسئله است، یعنی مهلکات همه از ظهورات و بروزات به اشکال مختلف موضوع کبر یا خصلت کبر یا صفت کبر و خصوصیت کبر یا تکبر است. اصلا مایه جهنم تکبر است و اون مایه که برای همه جهنم ها هست، انشاءالله بعد ها خودتون بهتر متوجه میشوید و از اشارات و نکات و آیات و روایات بیشتر برداشت میکنید، اون وقت بهتر میفهمید و اسرار را در این زمینه باذن الله متوجه میشوید. مایه جهنم، اون همه جهنم ها که هست، همش به یک مسئله میرسد که کبر و تکبر هست در نظام وجود. کبر یا مخصوص حضرت حق است و غیر او امتیازی در وجود بر غیر او مگر با انتساب به او ندارد. خوب دقت بکنید، غیر او در نظام وجود بر غیر او، توجه بکنید، غیر او بر غیر او هیچ امتیازی ندارد مگر اینکه انتسابی به او پیدا بکنه. کبریا فقط مخصوص اوست و در روایات هست اصلا کبریا رداء مخصوص حق است و هر کسی با این رداء، یعنی در واقع لباس حق است، این رداء معنی لباس است. حالا لباس چرا تعبیر آورده اینجا، هاش حالا جای صحبتش اینجا نیست، رداء حق است و هر کسی با حضرت حق در این لباس مخصوص او منازعه بکند او را خدا به روب آتش می اندازد. کبریا، شما خودتون دقت بکنید، کبریا فقط مخصوص ذات مقدس حق است و غیر او کبریا اصلا ندارد و اگر حسابی مخلوقی پیدا بکند نه کبریا، حسابی پیدا بکند به حساب انتصابش بود. اصلا غیر او در نظام وجود وجودی نیست، همه رشحاتی است از وجود او، همه قائم بو هستند. یک حقیقت داریم و یک حق داریم و اون اوست، بقیه قائم بو و فقیر بو هستند. بنابراین از اونم که مسئله کبر مایه جهنم هست. حالا من روایات این جمله را فراموش نکنید، در اینجا اسرار زیاد است. اصلا جهنم از کبر سرچشمه میگیرد. آتش جهنم آتش کبر است، آتش تکبر است. جهنم از کبر شعله‌ور گشته، شعله‌ور شده و شعله‌ور خواهد شد، یعنی الان شده بعد ظاهر خواهد شد. و چون از کبر شعله‌ور شده جهنم، فلذا جهنم همیشه میگوید هل من مزید. چون کبر دیگه وقتی یک مسئله باطلی است، وقتی شروع کرد حد و نهایت هم ندارد، فلذا جهنم هم به یک نظر نهایت ندارد، هی میگوید هل من مزید، بازم هست. از مهلکات به شما رفته، اما اصل مهلکات است، مایه اصلی همه آنچه که انسانها را و موجودات را به خطر می اندازد کبر و کبریاست. کبریا در جانب غیر هم تکبر، اون صفتی را که در وجود انسان هست که مزیت بر خود بر غیر می داند، این را می گیم کبر، که همین مهلک اعظم. اگر در اعمال و اقوال و حرکات انسان بروز و ظهور بکند، نامش را میگن تکبر. کبر با تکبر به یک مسئله اشاره است. کبر اون اصل خصلت را میگوییم که در قلب انسان، در وجود اون موجودی که دارای کبر هست هست، اون صفت را میگیم کبر. و اگر این صفت در گفتار، در حرکات، در سکنات به بروز و ظهور رسید، این حرکات و سکنات و اقوال و گفتاری را که از اون خصلت سرچشمه میگیرد میگویند تکبر. کبر اصل اون صفت است، ظهورات اون در اعمال و اقوال را میگویند تکبر. برابر این کبر و تکبر، حالا فرقش برای ما روشن شد. اصل اون چی که مهم است و خطر است، همون خصلت کبر است که در وجود انسان است، حالا در اقوال و حرکات انسان به ظهور میرسد. معنی کبر هم گفتم روشنه برام دیگه، زیاد توضیح لازم نیست، باز تکرارن بگم بهتره. این که انسان برای خودش مزیت بر غیر قائل بشود، این عقیدش این است در درون، خودش را بر دیگران مقدم میداند، امتیاز برای خود نسبت به دیگران قائل است، در هر بابی باشد، به هر عنوانی باشد، به هر انگیزه باشد، روی هر جهتی باشد. هر کسی به یک جهتی برای خودش امتیاز قائل است، که به مالش، که به علمش، که به منصبش، که به نیرو و قدرتش، که به حساب قوم عشیرهش، که به حساب جمال و زیباییش، که به حساب هنر و زرنگیش و امثال اینها و استعدادش الی آخر. به هر نحوی انسان برای خود مزیت بر غیر قائل شد، این را میگیم کبر. و به حساب همین مزیت وقتی حرکات و سکناتش در برابر غیر به این صورت بود که غیر خود را تحقیر میکند، اونها را از خودش کوچکتر میشمارد و میداند، این میشود تکبر. توجه کردید؟ و حالا تکبر که همون ظهور کبر است در مقام گفتار و عمل، این دیگه زیاد من احتیاج نیست توضیح بدم به شما. در راه رفتن معلوم می شود، در برخورد با دیگران از نظر اون قیافه‌ای که انسان با قیافه مواجه می شود با دیگران معلوم، یعنی ظهور می کند مسئله کبر. در راه رفتن، در قیافه، در قیافه گرفتن، در مواجه شدن با افراد، در نحوه صحبت و در انتظاراتی که از مردم هست، در برخوردها، بالاخره مسئله تکبر چیزیست که برای من و شما شناخته است. بیشترین جلواتش معمولا به این شکل است که من اشارات بکنم که ذهن شما روشن‌تر بشود. مثلا میبینید که انسان در یه جمعی نشسته، با کسی به کسی روبرو میشود، صحبت میکند، ولی کسی که خود را از او برتر میداند زیاد راضی نیست به طرف او متوجه باشد. اگر او حرفی بزند هم با یک نیم رخ با او مواجه میشود، با یک اشاره، با یک وضع خاصی و جواب ناقصی به او میدهد، یا اصلا جواب نمیدهد، یا قیافه خاصی به خود میگیرد، یا وقتی راه میرود اصلا راه رفتنش را طوری برداشت میکند، از اول شروع میکند برای خود راه رفتنی انتخاب میکند که در واقع همه وقتی نگاه میکنند فهمیده میشود که این میگوید من امتیازی بر شما دارم. در مجالس و محافل، وقتی مجالس و محافل عمومی حاضر می شود، معمولا سعی می کند در یک جای ممتازی بنشیند و امتیاز مردم به او قائل باشند. وقتی که به جایی می رود انتظار دارد مردم به پا بلند بشند برای او، یا به اصطلاح امثال این مثلا. این موضوعات از اون ظهورات خیلی روشن کبر و تکبر است که من چند تاش اشاره کردم که جلواتش نمی شود گفت با شمردن به این صورت به آسانی تمام بشود. این مسئله از مهلکات است. خب من در این باب اونچه که گفتم به دقایقی که زیاد به گوش شما نخورده و به اون نکته هایی که در رابطه با سلوک دارد میخواهم اشاره بکنم. این از مهلکات است، اصل مهلکات است. همه مهلکات از اینجا نشأت میگیرد. اولا توجه داشته باشیم که از موضوعاتی که در اینجا باید بدانیم که تکبر و کبر سه صورت دارد. یکی کبر در برابر حضرت حق یا تکبر بر خدا، یکی کبر در برابر انبیا و ائمه سلام الله علیهم اجمعین، یکی هم کبر در برابر خلق الله بندگان خدا. این سه مرحله از کبر به یک نظر به این سه مرحله را دارد، یعنی به این سه مرحله تقسیم می شود. کبر و تکبر در برابر حضرت حق این است که انسان در مقام اطاعت و عبودیت نسبت به ذات مقدس حق حالت کبر و تکبر داشته باشد در درجات مختلف. قسمتی از آیات قرآن در رابطه با این کبر و تکبر و استکبار است. شما در آیات قرآن به کلمه تکبر، متکبر، مستکبر، استکبار زیاد، یستکبرون، استکبرو، اینجور کلمات زیاد برخورد میکنید. قسمتی از این آیات مربوط به این نوع از تکبر هست، یعنی کبر ورزیدن، تکبر داشتن در برابر خدا، یعنی اطاعت و انقیاد نداشتن در برابر خدا در مقام عبودیت و اطاعت. هر قدر که انسان در مقام عبودیت در برابر حضرت حق خودی نشان بدهد، به این نوع از کبر و تکبر گرفتار است و این کبر و تکبر بر خداست. قسمتی از آیات در این زمین است. من به یک آیه فقط اشاره میکنم که متوجه باشه فقط از باب نمونه که نوعی از کبر به این معناست. 60 سوره مؤمن میفرماید و قال ربکم ادعونی استجب لکم، خدا فرموده مرا از من بخواهید که استجابت بکنم. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اونها که در برابر عبادت من استکبار میکنن، سیدخلون جهنم داخلین، به زودی با ذلت به جهنم داخل خواهند شد. خب این آیه مربوط به کبر و استکبار در برابر حق و عبادت حق است. البته در این آیه اشارات دیگری هم هست که من به اون قسمت نمیپردازم، که مربوط به دعا هست. کسانی در دعا احیانا در مقام دعا مسامحه میکنن، یک نوع به استکبار در مقابل حق گرفتار هستن، که اینا حالا دقایق است که فعلا در اون دقایق بحث نمی کنیم. این یک نوع از کبر و تکبر است. حالا ببینیم که من و شما به این گرفتار هستیم، بد نیست که اینجا من اشاره هم به این موضوع داشته باشم. خب اینطور فکر نکنیم من و شما که ما به این نوع از کبر و تکبر در برابر حضرت حق گرفتار نیستیم. گفتم این درجات دارد. یک درجه اون است، اون درجه است که کسی که منکر حق است، اصلا حق را رد میکند، انبیا را رد میکند، همه چیز را رد میکند، این یک نوع از استکبار در برابر حضرت حق است. یکی این است که قبول میکند، عقیده دارد، ولی هیچ عمل نمیکند، فاسق و فاجر و طاغی است. هی همینطور بیاید پایین تر. یک مرحله این است که ماها داریم احیانا بعضی از اوامر حق را انجام میدهیم، ولی در بعضی دیگر پای ما لنگ است، استکبار داریم، و شامل این آیاتی که در زمینه استکبار و تکبر در برابر حضرت حق است مشمول این آیات خواهیم بود. نوع دقیق‌ترش این است که انسان بالاخره خودش مطرح باشد. خوب دقت کنید، نوع دقیق آخر و اون عمیق آخر از تکبر و کبر در برابر حضرت حق این است که انسان خودش در برابر ذات مقدس حق مطرح باشد. اونجا که انسان به دنبال هواها می رود، اونجا که حالا واجبات را انجام می دهد، محرمات را اجتناب می کند، در مراحل بالاتر سلوک عرض می کند، منازلی را طی کرده اما بالاخره از هوا هم منقطع گشته، یعنی زیاد کاملا منقطع نگشته، با هوای نفس هم مبارزه می کند اما بالاخره گاه گاهی به دنبال هوای نفس می رود. این به کبر و تکبر در برابر ذات مقدس حق به عنوان که خودش مطرح است در این حدش گرفتار است. ترجمه کنید، تا جایی که از اینم بالاتر، تا جایی که انسان همه این مراحل و منازل را طی بکند و به مرحله برسد که به اصطلاح مراحل بالاتر برسد اما توجه به خود داشته باشد در برابر به اصطلاح توجه به خدا، یعنی فانی در شهود حق و ذکر حق نباشد، توجهی به خود داشته باشد، باز در حد خود از کبر و تکبر برخوردار است، آن وقت انسان در مقام سلوک از کبر و تکبر کاملا خلاص است که به طور کلی در مقام عبودیت به مقام به مرحله عشق برسد، عشق و شهود، و آنچنان عاشق و به اصطلاح شاهد حق باشد که به هیچ وجهی توجه به خود نداشته باشد، دیگه خود به کلی از میان برخواسته باشد. به قول حافظ اینجا دیگه مسئله کبر و تکبر به کلی از وجود انسان که مایه اش خود انسان است برچیده شده است. در این زمینه من به این آیه که اشاره می کنم شما دقت بکنید، 205 و 206 سوره اعراف، خوب دقت بکنید. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَزَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب می کند که خدا پروردگارت را در دل خود همیشه یاد بکن با تضرع و خیفه و دون الجهر من القول، به ظاهر حالا نه که با صدای بلند یاد بکنی، آهسته آرام در دل مرتب او را یاد بکن، بالغدوب و الاصال، صبح و شام، همون ذکر دائمه قلبی است به تفسیر بعضی از ارباب ذوق که معمولا به گوش شما خورده، که مرتب دل مشغول با حق باشد. چون می فرماید که رسول اکرم صلوات الله علیه به ظاهر خطاب می کند، خطاب برای همه اونهاست که می خوان به حق عبودیت برسند. می فرماید خدایت را یاد بکن در باطن خود، در دل خود، با تضرع، با خیفه و دون الجهر من القول، نه با صدا، بالغدوب و الاصال، صبح و شام، یعنی همیشه، ولا تکن من الغافلین، غفلت از او مکن، دقت می کند، غفلت نکن. این الذین، بعد می فرماید این الذین این در ربک، تو که می خواهی به خدا برسی، به این نکته، من اینجور معنی می کنم آیه را، معنی می کنم، اما این جملات همش در معنی نیست، در آیه نیست به ظاهر، اما خب در مقام تفسیر و معنی اینجور برمیاد. می فرماید که اینجور بکن و اینو توجه داشته باش، تو می خواهی به خدا برسی، اونها که نزد خدا با خدا هستند، دقت بکنید، همه شماها هم دوستان و هم خانم ها توجه بکنند، اونا که میخوان به سوی خدا قدمی بردارند، در شماها که انشالله همه تون اینجور خدا بخواد بوده باشید، این الذین این در ربک، اونا که نزد خدا هستند، لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون، اینها هیچ استکبار از عبادت او ندارند، همیشه مشغول تسبیح او و تقدیس و تنزیه او هستند و همیشه در برابر او در حال سجده هستند. حالا سجده در اونجا به چه معنا دارد، تسبیح در اونجا به چه معنا ندارد، اونا که نزد حقن با حق هستند، مقربین. وقتی خطاب میکنه به رسول اکرم صلوات الله علیه و به من و شما که میگوید که پروردگارت را همیشه در دل یاد کن، صبح و شام، و غفلت نکن، و اینو توجه داشت، میگه که اینو توجه داشته باش، اونا که نزد او هستن اینطور هستن، لا یستکبرون عن عبادته، استکبار ندارن در برابر عبودیت او، مرتب تسبیح او در سجده است. خب این اینجا معلوم میشود که اگر انسان خواست دلش از خدا غفلت بکند، و چون آیه قبلی اینجور گفته بود دیگه، و اگر به غفلت به اصطلاح گرایش پیدا بکند، دل از او غافل باشد، بالاخره استکبار کرده یا نکرده؟ ای گفتی معنیش میشود استکبار کرده، چون آیات به هم زمینه میشود اینجور معنی میدهد. دل وقتی به غیر او متوجه شد مستکبر است. الان مستکبر به اون معنا که الان میگیم اونا الان از اون مستکبرهای بزرگ هستن. مستکبری که در سلوک بحث میکنه معنی دقیقی داره. استکبار یعنی خودی مطرح هست در اینجا، کبر مطرح هست، تکبر مطرح هست. میگوید میخواهید به اون محفل جمع، به قول ارباب ذوق، به اون به اصطلاح عالم جمع وارد بشی، جمع و اونس، جمع با حق، اونس با حق، محفل روحانیان و جمع مقربین، اونها اینطور هستن، تو هم باید اونطور باشی، از حالا باید خودت را بسازی و دل دیگه به غیر او متوجه نباشد. ان الذین عند ربک. خب بنابراین یک نوع از کبر این معنی است. نوع دوم از کبر دیگه اینجا مطلب زیاد است، من فقط میگذرم که نوع دوم از کبر، کبر در برابر انبیا و ائمه و اونا که خدا اطاعتشون را واجب کرده، که انسان در برابر اونها خب خدا اطاعت و اطاعت از اونها را واجب کرده، انسان اطاعت در برابر آنها اونچنان که باید نکند، استکبار داشته باشد، کبر تکبر داشته باشد. این هم نوعی از کبر و تکبر است که از مهلکات است. قسمتی از آیات قرآن هم به این موضوع ناظر است، یعنی به کبر و تکبر در برابر انبیا، در برابر ائمه. البته در جاهای مختلفی که من به بعضی از مواردش اشاره میکنم، مثلا در سوره یاسین آیه 15 این آیه را شما مکرر خونده اید و خونده ایم که میفرماید که انبیا فرستادیم به سوی جمعی از انسانها و اونها قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. اینا از باب تکبر و استکبار و کبر به اون انبیا گفتن که شما هم مانند ما بشر هستید. اونها که در برابر انبیا و ائمه کبر میورزن و تکبر دارن، معمولا یکی از حرفهاشون یا منطقهاشون این است که در قرآن در جاهای مکرر این وارد شده و میگن که خب میگفتن که شما هم مانند ما بشری هستید، چرا ما باید از شما اطاعت بکنیم؟ دیگه توجه نداشتن که به قول معروف مثل کارپاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر شیر، بشر است اما کیفه بشر. اینو توجه نداشتن که مثنوی میگوید که انسان‌ها بیشتر از این راه به هلاکت افتادن که اون بشرها را با خود مقایسه کردن و گفتن که ما هم بشر، شما هم بشر، شما به ما امتیازی ندارد، ما چرا از شما مطیع باشیم، به شما مطیع باشیم. خب میفرماید و قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. در یاسین، در سوره یاسین آیه 15 میفرماید اون جمعیت به انبیا که ما فرستاده بودیم گفتن که شما هم نیستید مگر بشری مانند ما، و ما انزل الرحمن من شیء، دروغ میگید شما، خدا چیزی نفرستاده، این انتم الله تکذبون، شما دروغ میگید. در سوره مؤمنین آیه مؤمنون آیه 47 در خصوص فرعون و فرعونیان میگوید که اونها فرعون و فرعونیان در برابر موسی و هارون چنین گفتند، گفتند فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، گفتند که آیا ما به دو تا بشر که مانند ما بشر هستند بیایم ایمان بیاریم. خب منظورشون موسی و هارون بود. خب این کبر است، تکبر است در برابر انبیا. میگفتند موسی هم بشر است، این هارون هم دو تا بشرند، اینا مانند ما هستند، ما به اینا ایمان بیاوریم و قوم هم لنا عابدون، اصلا قوم خویش اینا خودشون برای ما مطیع هستن، خود اینا میخوان ما اینها به اینها مطیع باشیم. در آیات مختلف به این موضوع هم اشارات به صورت‌های مختلف شده. اینم یک نوع از کبر است و تکبر است در برابر انبیا و در برابر ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. البته اگر یه خورده نازل‌تر بیاد، مسئله را پایین‌تر بیایید، اونجا که در کل باید اینطور گفت یا یک بیان دیگه، اگر بخوایم بیان را جامع بکنیم، آنجا که خدا فرموده باید اطاعت کرد و انسان کبر ببرزد و تکبر بکند، این نوعی از تکبر است. خدا فرموده اطاعت بکن، این در حقیقت اطاعت از چیست؟ اطاعت از خداست، نوعی از کبری. نوع سوم که اصل بحث مورد بحث ماست به عنوان مهلک برای ما، البته اون یکی هم مهلک بود، الان من و شما گفتم فکر نکنیم نه هم ما به کبر و تکبر در برابر حضرت حق حالا خیلی گرفتار هستیم، گفتم اون وقت من و شما از کبر و تکبر در برابر حق خلاص میشویم که از خود خلاص بشویم. اونجا حافظ میگوید خدایا بیا و این مرا از من بگیر و یک دفعه مرا راحت بکن. اون وقت انسان از کبر و تکبر خلاص است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. مهتاب و سپیده و من آموخته ای، مهتاب و سپیده و من آموخته ای، ای آینه ساده زیستن را از تو، ای آینه ساده زیستن را از تو. چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان.